العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود، آیات 18 به بعد. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا. تا لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. در مورد افتراء علالله و دروغ بستن به خدا، یعنی نسبتی به خدا بدهیم که خدا نفرموده، بگوییم خدا چنین فرمود در حالی که خدا چنین نفرموده، بگوییم که خدا چنین کرد در حالی که خدا چنین نکرده، بگوییم اسلام چنین است در حالی که چنین نیست، بگوییم حکم خدا چنان است در حالی که چنان نیست. می فرماید که اینها ظالمترین ظالمان هستند و هم الاخسرون، در آخرت اینها زیانکارترین هستند از همه زیانکاران. امشب هم شب مبعث هست، یعنی بعثت پیامبر اسلام، و مناسبت دارد با این آیات. از جهتی مناسبت دارد به این معنا که پیامبر اسلام مبعوث شده است از ناحیه حق تعالی به پیامبری، یعنی پیامبر شدن خودش یک بعثتی میخواد. اینجور نیست که هر کسی برای خودش ادعای پیامبری کنه، به یک درجه ای مقامی برسه و ادعای پیامبری کنه. نه، پیامبر خدا شدن نیازمند بعثته. حتی ائمه معصومین بعد از پیامبر هم اینها به پیامبری مبعوث نشدند و هیچ کدام اونها ادعای پیامبری نکردند و همه اونها فرمودند که پیامبری ختم شد، خاتمه پیدا کرد، تمام شد. دیگه قرار نیست پیامبر جدیدی بیاید. پیامبری به پایان رسید. این نکات علارغم این که به نظر میاد که مسائل خیلی پیش پا افتاده و ساده و واضح و روشنه، ولی هم خیلی مهمه، هم به این روشنی و سادگی که ما خیال میکنیم نیست. اگر پذیرفتیم که هر کسی نمیتواند پیامبر خدا باشد، یعنی از طرف خدا سخن بگه، حرف بزنه، و به خدا نسبت بده و نماینده خدا در زمین باشه و خلیفه خدا در زمین باشه، پیام‌آور الهی باشه، هر کسی نمیتونه. خود توجه کردن به این نکته خیلی از مسائل رو حل میکنه، خیلی از توهمات رو برطرف میکنه. دیگه ردپایی برای شیطان نمیگذاره تا شیطان بخواد وارد بشه و فریب بده، ادعی رو فریب بده و خیال کنند که اونها هم بهشون وحی میشه، خیال کنند که اونها هم پیغمبر خدا هستن، مدعی خلافت خدا در زمین بشن که بگن ما هم پیامبر خدا هستیم، رسول خدا هستیم، فرستاده خدا هستیم. این توهم رو هم برطرف میکنه. کسانی که چنین ادعایی میکنند، سایرین به ادعاهای اینها توجه نکنند، فریب ادعاهای اینها رو نخورند. چه میشود که ما فریب شیطان رو میخوریم؟ گول میخوریم. شیطان میتونه ما رو فریب بده. چرا؟ به خاطر دلبستگیه، به خاطر علاقه است. علاقه به چی؟ علاقه به همه چی. اگر بگیم علاقه به دنیا، شما یه معنایی تو ذهنت هست از دنیا، میگی خب حالا ما که علاقه به دنیا نداریم. نه، گفتیم علاقه به همه چی. شما به هر چی علاقه پیدا بکنی و دلبسته بشی، دلبسته بشی، شیطان از همون جا وارد میشه. این دلبستگی های ما کار دست ما میده. نقاط ضعف هر انسانی دلبستگی هاشه. اگر خواستی نقاط ضعف خودت رو پیدا کنی و اونها رو تبدیل به نقطه قوت کنی، ببین دلبستگی به چی هستی. شیطانم از همون جا وارد میشه. دلبسته به مال دنیا هستی، از طریق همون مال دنیا امتحان میشی، آزمایش میشه، شیطان هم از همونجا وارد میشه. میگه میخوای مالت بیشتر بشه؟ شما هم که دلبسته ای دیگه، میگه خب بله. میگه این کارو که من میگم بکن. شما دیگه چشم بسته گوش بسته تا تبعیت میکنی، دنبال روی شیطان میشه. اگر دلبسته پست و مقام باشی، شیطان از همین جا وارد میشه، میگه میخوای به فلان مقام و فلان پست برسی، میخوای تو انتخابات رأی بیاری، میگه خب بله دلبسته است دیگه، میگه این کاری که بهت میگم بکن، راهکارهای جلو پاش میگذاره که همه شیطانیه، ولی برای رسیدن به اون مقام و به اون پست و به اون خواسته ای که این داره اینو یاری میکنه، کمکش میکنه و موفقم میشه. نوفع الیهم اعمالهم، قرآن میفرمد که به خواستش هم میرسونیمش. حرف شیطون رو گوش کرد، به نتیجه ای هم که میخواست رسید. میگه ببین، ببین به خواسته ای که میخواستم رسیدم، دیدی خدا با منه، دیدی خدا کمکم کرد. چه ربطی داره؟ به خواستت رسیدی، کی گفته خدا کمکت کرد؟ شیطان کمکت کرد. به چه دلیل میگی خدا؟ چرا از خدا مایه میذاری؟ اگه هر کی به هر خواسته ای رسید باید بگه خدا کمکم کرد. خواستت خواست شیطانی بود، دلبسته بودی، شیطان هم کمکت کرد. البته شیطان مأمور خداست، بله، به این معنا همه عالم تحت سیطره و سلطه حقیقی حق تعالی است. اما اینکه این کار کار شیطانیه، این کار کار الهی نیست، کار شیطانیه، این بحثی درش نیست. دلبسته به هر چیزی که باشیم، شیطان از همون جا وارد میشه. دلبسته به فرزندتی، دلبسته به همسرتی، دلبسته به خونتی، دلبسته به سلامتی، میگی سالم باشم، از همونجا شیطان وارد میشه و خدای متعال از همونجا امتحانت میکنه. حالا یکم بیایم بالاتر، دلبسته به هر چی که باشی، اینا که چیزی نبود، خیلی ها هستن دلبسته به اینا نیستن، اما دلبسته به یه چیزای دیگه هستن که معلوم نیست که اینا شیطانیه، به نظرشون میاد الهیه. دلبسته به چیه؟ دلبسته به قرآنه. بعد آدم دلبسته به قرآن باشه؟ نه. شما از هر کی بپرسی بگی آدم دلبسته به قرآن باشه بده، میگن نه خیلی هم خوبه. اما امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که این قرآنهایی رو که سر نیزه کرده امر و آس، به دستور امر و آس سر نیزه رفته، اینا رو همه رو بزنید، اعتنا نکنید، دلبسته نباشید به قرآن. خوارج گفتن چی؟ گفتن نمیشه، ما که نمیتونیم با قرآن بجنگیم، ما دلبسته به قرآنی. حضرت فرمود که این پوسته قرآنه، این ظاهر قرآنه، این کتابت قرآنه، این که قرآن نیست، حقیقت قرآن منم، انا القرآن الناطق. کسی نمیفهمه این حرفا رو، این حرفا معنا نداره برای خوارجی که دلبسته به قرآنم، همین ظاهر، همین کتابت. بهشون بگی که شما نباید دل بسته به قرآن باشید. میگن چی داری میگی؟ کفر میگی؟ ما دل بسته به قرآن نباشیم؟ مگه قرآن پول مال دنیا، ثروت و مایملک مادیه که ما دل بسته نباشیم؟ قرآن خداست، کتاب الهیه، خدا نازل کرده. چطور به ما میگی تو دل بسته به قرآن نباش؟ حالا ببینید امیر المؤمنین علیه السلام چی میکشیده، چجوری باید به اینا حالی کنه که دل بسته به قرآن هم نباشید. میگن خب ما دل بسته به قرآن نباش، به دل بسته به چی باشیم؟ کارگاهی به جایی میرسه بگیم دل بسته به اسلام هم نباش. عجب، این دیگه خیلی سخت شد، ما دل بسته به اسلام هم نباشیم، به خاطر اینکه از همون جا شیطان وارد میشه میاد میگه میخوای اسلامو یاری کنی؟ میگی بله، من دل بسته به اسلامم. میخوای به داد اسلام برسی؟ میگه بله. میگه این کاری که من بهت میگم بکن. شما هم چون دل بسته به اسلامی، میخوای دین خدا رو یاری کنی، چشم و گوش بسته دنبال شیطان میدوی. یه وقت چشم باز میکنی میبینی نه اسلامی مونده نه مسلمانی، فاجعه ای رخ داده. حقیقت اسلام از دست رفت، ظاهر اسلام حفظ شد، ظاهر اسلامو شما یاری کردی. اهل سنت کارشون چیه؟ کارشون این است که ظاهر اسلامو حفظ کنن. دیدید گاهی اوقات ما که میریم مکه مدینه چقدر تعریف میکنیم از سنی ها، میگیم اینا نمازاشون همه اول وقته، به 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 ماشالله به اینا، اینو میگن اسلام. تمام به جماعت، همین که میگن الله اکبر همه میان تو صف، همه با میستن به نماز، مغازه‌دارا مغازه رو ول میکنن. چرا از اونا تعریف میکنی؟ چرا اعمال مسلم فرمودن که هر چی هم که نماز بخونن به درد نمیخوره؟ چرا فرمودن؟ یعنی ما دلبسته به نمازم نباشیم؟ نه، دلبسته به نمازم نباید باشیم. اگه به نماز دلبسته بشی ها، شیطان از همونجا وارد میشه، میگه ببین سنی ها از شماها بهترن، پس معلوم میشه حق با اوناست. باید دست از تشیع و مذهبت هم برداری، برو سنی شدی. ماه رمضان ببین چجور افطاری هایی میدن، سفره ها پهن میشه. اونا از ما مسلمان ترن به حسب ظاهر. دل بسته به اسلام باشی، دل بسته به قرآن باشی، حافظ قرآن تو اونا از ما بیشتره. حالا جدیدن ما هم یه مقدار بله کورس گذاشتیم با اونا، یه مقدار جلو زدیم و اینا، یه پیشرفتایی هم کردیم، ولی اونا تو قرائت قرآن، تو حفظ قرآن، تو کار رو قرآن از ما جلوتر بودن. ولی به حمدالله اخیراً ما از اینا جلو زدیم و تو نمازش هم داریم ما از اونا کم کم جلو میزنیم. ولی اینا تو ظاهر اسلامه، دل بسته نباید باشیم، باید ما هم باشه باشیم، باید جلو بزنیم تو همه اینا، باید از اونا جلو بزنیم. اما دل بسته نباید باشیم. یعنی چی دل بسته باشیم؟ یعنی بگیم ما همینو میخوایم به هر قیمتی، ما باید به این برسیم، ما باید حافظ قرآن داشته باشیم به هر قیمتی. به قیمت اینکه حقیقت قرآن نابود بشه از بین بره. نه نه، اینجور نیست. حالا حقیقت قرآن چیه؟ یکم بیم جلوتر میبینیم دلبسته به ائمه معصومین علیهم السلام هم نباید باشه. به اماما که دیگه باید دلبسته باشیم دیگه، اینو که دیگه نمیشه گفت نه. مگه میشه گفت به ائمه معصومین ما دلبسته نباشیم؟ و به چی دلبسته باشیم؟ به کی دلمون خوش باشه؟ به محض اینکه دلبسته به ائمه علیهم السلام شدی، دلبسته به امام زمان شدی، دلبسته به امام حسین شدی، شیطان میاد. نه میاد، اومده، خبر نداری. میگه امام حسین رو مگه دوست نداری؟ چرا؟ میگه مگه نمیخوای برای امام حسین عزاداری کنی؟ میگه چرا؟ میگه خب باید کمک کنی به عزای امام حسین. میگه خب بله میخوام کمک کنم. میگه خب باید پول داشته باشی که کمک کنی. میخوان پولو بدن، قیمه بدن، غذا بدن برای عزاداری امام حسین، خرج داره، برو پول در بیار. دیگه چشماتو میبندی، خیلی امام حسین دوست داری دیگه، دیگه چشماتو میبندی. اکوجو در آورده، چجوری در آوردم، از چه راهی، هیچی دیگه کاری نداره. میگن این کارا چیه میکنی؟ میگه همش به عشق امام حسینه، همش به عشق امام حسینه. شب تا صبح برای امام حسین سینه میزد. گفتن که نماز صبحت قضا میشه. گفت من نماز میخونم به عشق امام حسین. که برای امام حسین سینه بزنم. یه عمر نماز خوندم که حالا موقع محرم که میشه برای امام حسین سینه بزنم. حالا که وقت سینه زدن شده به من میگی برو بخواب، نماز صبحت قضا میشه. به یکی گفتن که سیگار نکش و الا میمیری. گفت من زندگی میکنم برای اینکه سیگار بکشم، تو به من میگی سیگار نکش و الا میمیری؟ من زندگی بدون سیگار رو نمیخوام. اینم میگه من نماز بدون امام حسین میخوام چیکار؟ چه دردم میخوره؟ من نماز میخوام برای امام حسین. تو میگی امام حسین رو ولش کن برو نماز رو بخون. حالا اینا یعنی چی؟ همه اینا حرف توش داره ها. امام حسین اینه اونه، این ظاهر امام حسین دلبسته به اینم باشه، وقت هر کاری رو مجاز میکنه دیگه، هر کاری باید بکنی واسش برای رسیدن بهش. گفت میخوام برم مجلس امام حسین رو گرم کنم، تا شراب میخورد. گفتن که آخه تو که مداح امام حسینی، آخه تو دیگه چرا شراب میخوری؟ گفت من شراب میخورم که برم مجلس امام حسین رو گرم کنم، به عشق امام حسین دارم شراب میخورم. این همون دلبستگی است. وقتی دلبسته شدی به چیزی دیگه، باقی چیزها رو دیگه چشمتو میبندی دیگه، به روی همه چی میبندی. اینجا شیطان راحت میتونه وارد بشه، اون وقت وادارت میکنه به همه کار. یعنی نمیخوای به فلان چیز برسی؟ و بستگی داره دلبسته به چی باشی، دلبسته به چی باشی. پس به امامان معصوم هم نباید دلبسته باشیم. شیطان از طریق اونا هم وارد میشه. با دلبستگی به معصومین علیه السلام میگه امامان معصوم اینا امیر المؤمنین، برو با دشمنانش بجنگ. دشمنانش که همین سنی ها، جنگ بین شیعه و سنی را میندازه. تمام این اختلافاتی که بین شیعه و سنی هست به خاطر همین دلبستگی به امامان معصومه دیگه، به خاطر نیست. البته از طرف ما، نه از طرف اونا، اونا به خاطر دشمنیه با امامان معصوم، نه از طرف ما. اینایی که آتش اختلاف بین شیعه و سنی رو شعله ور میکنن به خاطر چیه؟ به خاطر دلبستگی به امامان معصومه. ببینید چجور دارن سر و جونشون رو میدن واسه ائمه. اسم ائمه علیهم السلام که میاد، اینها چه شوق و شوری درشون به وجود میاد. راستم میگن، واقعا هم دلبستن. منتها بحث همینه که آیا درست ما دلبسته باشیم؟ دلبسته به هر چی باشی شیطان از همونجا وارد میشه، از همونجا شیطان ضربه میزنه بهت. پس دلبسته به چی باشیم؟ ها، دلبسته به خدا خوبه؟ دلبسته به خدا باشیم خوبه دیگه، دیگه این که حرفی توش نیست. اینم مشکل داره، اینم مشکل داره. شیطان اومد پیش حضرت ابراهیم علیه السلام، بهش گفتش که شنیدم خیلی خدا رو دوست داری. گفت خب بله که دوست دارم. گفت شنیدم دلبسته به خدا هستی. گفت ولی که هستم. گفت خب بگو لا اله الا الله. حضرت ابراهیم علیه السلام یه فکری کرد، دید شیطان اومده میگه بگو لا اله الا الله، کلمه توحید، دیگه بالاتر از لا اله الا الله که نداریم که. کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت نمیگم. شیطان گفت نمیگی؟ لا اله الا الله هم نمیگی؟ خب تو چه دینی داری؟ چه موحدی هستی؟ چه توحیدی تو داری که میگی من موحدم؟ من فقط خدا رو قبول دارم، من یگانه پرستم. گفت یگانه پرستی به این نیست که من بگم لا اله الا الله، من باید حقیقت لا اله الا الله رو تو وجود خودم لمس کرده باشم. گفتنی نیست، چون تو میگی بگو لا اله الا الله، من نمیگم، چون تو شیطانی، تو یه غرضی داری، تو یه مرضی داری. یعنی شیطان ببینید حتی از دلبستگی به خدا هم استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. یعنی میاد سراغت میگه خدا رو مگه دوست نداری؟ میگه چرا؟ میگه پشو اینا رو بکش که بهت میگم، بمب ببند به خوده، مگه خدا رو دوست نداری؟ ببینید بیشتر اینایی که با شیعه دشمنی میکنن اینا دم از خدا میزنن. این اهل سنتی که غالب اینا با شیعیان دشمنی میکنن دم از خدا میزنن. به ماها میگن شماها مشرکید. مشرکید یعنی چی؟ یعنی شما توسل به ائمه علیهم السلام رو به جای خدا قرار دادید. امیرالمؤمنین رو جای خدا قرار دادید، به جای اینکه به خدا حاجتتون رو ببرید و پیش خدا ببرید و از خدا بخواید، از امیرالمؤمنین میخواید، از ائمه علیهم السلام میخواید، از حضرت علی اصغر امام حسین میخواید. میگن شماها مشرکید، شما خدا رو قبول ندید. ببین حالا شیطان از کجا وارد شده؟ از خدا پرستی. یعنی میگی من خدا رو قبول دارم، من دلبسته به خدام. شیطان میاد میگه دلبسته شدی؟ پس دلبسته به چی باشیم؟ مگه میشه ما دلبسته نباشیم؟ دلبسته به اسم خدا نباش، دلبسته به حقیقت خدا باش، دلبسته به اسم ائمه علیهم السلام نباش، دلبسته به حقیقت ائمه علیهم السلام باش. دلبسته به ظاهر قرآن نباش تا شیطان وارد بشه، دلبسته به حقیقت قرآن باش. حقیقت قرآن کجاست؟ حقیقت ائمه علیهم السلام کجاست؟ حقیقت خدا کجاست؟ ما خواهم دلبسته باشیم دیگه. ما به کدام عروه چنگ بزنیم که وقتی به این عروه چنگ زدیم عروه تل وسقا باشه، محکمترین عروه و دست گیره؟ فقط استمسک بال عروه تل وسقا. مستمسک به دستگیره محکم و مطمئن که شیطان نتونه بیاد، راه نفوذ نداشته باشه. اون عروه الوثقی چیه؟ حالا الان در مقام این نیستیم که بگیم اون عروه الوثقی چیه و حقیقتش کجاست. فعلا میخوام بگیم که ما وقتی فهمیدیم که اینایی که تا حالا خیال میکردیم عروت الوثقاست، نه اینا عروت الوثقا نبوده، اینا ظاهرش عروت الوثقا بوده، حقیقتش ردپای شیطان بوده، دلبستگی به غیر خدا بوده، اینا خدا نبوده توش. حالا جوابش مهمه که بفهمیم بالاخره عروه الوثقی چیه. ما هر چی که بگیم همه اون باز میشه یه حجاب، هر چی رو که الان بگیم همه اون میشه یکی از ردپاهای شیطان. گفتنی نیست، داشتنیه، داشتنیه. همه ما خدا داریم، تو وجودمون خدا رو میابیم، حقیقت رو درک میکنیم، فهم داریم، شعور داریم، قرآن داریم. منتها الان بلد نیستیم قرآنمون رو مطالعه کنیم. وقتش که برسه به ما میگن اقرأ کتابک، کتاب خودتو بخون، قرآن نفس خودتو بخون، اونی که شیطان اونجا نفوذ نداره، راه نداره. ما امام معصوم داریم تو وجودمون، یه بعدی داریم به نام بعد فطرت، فطرتی که عصمت داره، عصمت از خطا. شیطان اونجا راه نداره. اگر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم به اون حقیقت و به اون مرکز، و امام جانمون رو پیدا کنیم. قرآن ناطق مبین فطرتمون رو بخونیم. اقرأ کتابک. شیطان راه نداره، شیطان رو ناامید کردیم دیگه، شیطان نمیتونه ما رو گول بزنه دیگه، شیطان نمیتونه فریبمون بده دیگه، شیطان نمیتونه سحرمون کنه. چجوری سحر میکنه؟ از طریق همین نقاط ضعفی که داری. نگاه میکنه ببینه چی رو خیلی دوست داری، زیادی دوست داری. ها، خیلی امام زمانی هستی، از طریق همون امام زمان وارد میشه. خیلی امام حسینی هستی، کاری به امام زمان اینا نداری، میگی من امام حسین کاری با فقط امام حسین، ها، از طریق همون امام حسین وارد میشه، بهت ضربه میزنه. خیلی هیئتی هستی، میگی من هیئتم نباید ترک بشه. میگن آقا الان زنت بچهت بهت احتیاج دارن. میگه نمیشه، من مرتب شنبه ها، یک شنبه های نمیم، چند شنبه ها باید من این هیئته رو برم. نمیشه نرم، نمیشه نرم. دل بسته به هیئتی، شیطان از همین راه هیئت وارد میشه، بهت ضربه میزنه. به هر چی دل بسته باشی، دل بسته باشی یعنی اونو دیگه شاخص قرار بدی برای زندگیت، بگی این شاخص منه و دیگه هر چی بر خلاف این باشه میگم باطل، و هر چی موافق این باشه میگم حق. هر کاری موافق با این باشه انجام، هر کی مخالف با این باشه میذارم کنار. شیطان همینجاست دیگه، اصلا احتیاج به شیطان نداره دیگه، خودت شدی شیطان. هر چی میکشیم از همین دلبستگی هاست، از همین مطلق نگری ها و مطلق اندیشی هاست که یه چیزی رو شاخص و معیار و ملاک و میزان قرار میدیم که حقیقتا ملاک و معیار و میزان نیست، و ما چون حقیقت و معیار و ملاک و میزان رو پیدا نکردیم، تمسک کردیم به غیر عروة الوثقی. میگه نماز اول وقت هم نباید ترک بشه. حرف بدی هم نمیزنه، حرف خوبی میزنه. راست هم میگه، خب نماز اول وقت دیگه، نماز اول وقت که بد نی، این همه هم سفارش شده، اما مطلق نیستا، حواست باشه. یعنی اگر مطلق ببینی و به همینم هم دل بسته بشی و اینو شاخص و معیار قرار بدی برای رسیدن به نماز اول وقت، وقت هر جنایتی رو مرتکب میشه. میگه من نباید نماز اول وقتم ترکش به هر قیمتی که شده. آخه قیمتش مهمه، برای اینکه به نماز برسی باید سرعت ماشین تو مثلا از 70 کیلومتر ببری رو 170 کیلومتر. خدا میدونه چه اتفاقاتی ممکنه بیافته برای اینکه شما بخوای به نماز اول وقت برسی. نرسی. میگه نه نمیشه، نه، من یه عمره که نماز اول وقتم ترک نشده، من باید برسم. میگن آقا داری تخلف میکنی، بیش از سرعت مجاز رفتی، دوربین عکست گرفت، پلیس نمیدونم دوربین داره چی میگه من به این کارا کاری ندارم. آقا تصادف میکنی میزنی که میکشی، میگه شهید محسوب میشه، انشالله اونم شهیده، در راه نماز اول وقت من کشته شده. اگر اینجوری بشه که ما حساب میکنیم، یعنی یه چیزی رو شاخص میگیریم، میگیم این شاخص ماست دیگه، دیگه غیر این شاخص هیچ. یعنی چی؟ خدا به ما فهم داده، خدا به ما شعور داده، خدا به ما عقل داده. غیر از فهم و شعور و عقل هیچ شاخص دیگه ای وجود نداره در عالم. حقیقت دین فهم و شعوره، حقیقت اسلام فهم و شعوره، حقیقت قرآن فهم و شعوره، تمام قرآن دعوت به فهم و شعوره. دعوت به هدایت، دعوت به روشن شدن، دعوت به نور، دعوت به تدبر، دعوت به تعقل، دعوت به علم، حقیقت علم. تا حالا ما قرآن اینجوری نگاه کرده بودیم که جز فهم و شعور و عقل و درک و معرفت و علم هیچی دیگه نیست. کتاب هدایت محضه و دعوت به هدایت محض. عقل رو بذاری کنار، هیچی تهش نمون، همش میشه شیطان، همش میشه ردپای شیطان. خدا رحمت کنه مرحوم آقا عبدالله صالحی خودمون، دولابی، نقل کردن از قولش که یکی سی گفته بود که نماز اول وقت، ایشون گفته بود که نماز به وقت. حالا الان شما عقل دارید، هممون الان انشاءالله الحمدلله عاقل و بالغیم دیگه. خب نماز اول وقت یا نماز به وقت؟ نماز اول وقت اگه به وقت نباشه به درد نمیخوره. چقدر قشنگ گفته بوده، نماز اول وقت هم باید به وقت باشه، بی وقت باشه خلاف شرعه، جایز نیست. اومدی نماز اول وقت بخونی، نگاه کردی دیدی مسجد نجس شد، بچه اومد ادرار کرد نجس کرد مسجدو، نماز اول وقت رو باید ولش کنی. یعنی نمازو به وقت بخون. الان وقت پاک کردن مسجد، تطهیر مسجد، این واجبش فوریه. مسجد رو تطهیر کن بعد نماز بخون، نمازت عقب میافته. خب بیافته، خدا خودش میگه، میگه ولش کن، ولش کن نمازو، مسجد رو تطهیر کن، نجس شده. نماز اول وقت چیه؟ نماز به وقت. خدا رحمتش کن، خدا بیامرزش. اینا تا وقتی زنده بودن قدرشون رو نمیدونستی. البته هنوزم زندن و همین الانش هم قدرشون رو بدونیم بازم دونستیم، داریم میدونیم الحمدلله. این هم قدرشه دیگه، داریم بدونیم، استفاده کردیم، الان بهره بردیم ازش، زنده است. که سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. به هیچ چیز غیر از حقیقت نمیشه دل بست. به هر چیزی دل ببندیم شیطان از همونجا وارد میشه و به ما ضربه میزنه و هر چی میکشیم از همین دلبستگی هاست. حالا این دلبستگی ها رو یه وقت هست ما وقتی فهمیدیم دنبالش میریم که کمش کنیم، درستش کنیم. یه وقت هست وقتی هم فهمیدیم بازم دنبالش نمیریم درستش کنیم. اینو دیگه کاریش نمیشه کرد، نمیره دیگه، نمیخواد، نمیخواد. بهش گفتیم حالیش کردیم فهمیده ولی نمیخواد. یکی از رفقا و دوستان هست که این سیگار زیاد میکشه، سیگاریه. یه دفعه بهش گفتم که تصمیم بگیر دیگه سیگار نکشی، حرف منم گوش میکرد. گفت راستشو بگم یا دروغشو بگم؟ گفتم نه راستشو بگو. گفت نمیخوام. اگر بخوام میذارم کنار، نمیخوام بذارم کنار. گفتم خیلی هم ممنونم، متشکرم که زحمت منو کم کردی، من تکلیفم روشن شد، بی خودت بهت نگم، هر موقع خاصی خودت بذار کنار. گفت چشم. آخرش هم با چشم تموم کرد کارو. گفت چشم. منم یه چیزی گفتم که اون نگه نه، اونم گفت چشم. هر موقع دله، هر موقع خواستی تصمیم گرفتی بذاری کنار، بذار کنار. گفت واقعیتش اینه که من نمیخوام بذارم کنار. گاهی ما یه دلبستگیایی داریم نمیخوایم بذاریم کنار، بعد میگیم چرا اینجوری شد، شیطان چرا ما رو سحر میکنه، چرا زندگیمون سحر شده. خودت سحر کردی، خودمون میکنیم. میگیم نه من نمیخوام سحر بشم. نمیشه، هم میخوای دلبسته باشی هم میخوای سحر نشی. خب نمیشه، وقتی دلبسته بودی خب سحرت میکنم. قدیما میگفتن یه بام و دو هوا. نمیشه یه بام و دو هوا، هم خدا هم خورما. نمیشه، جمع نمیشه با هم. در اصطلاح علمی میگن اجتماع متناقضه، این محاله. دو تا نقیض که نمیتونن همزمان باشن با وحدات نهگانه. کوسه و ریشپهن، هم کوسه هم میگن ریشپهن، نمیشه. خب هم میخوایم دلبسته باشیم، دلمونم نمیاد دل بکنیم، بعدمونم نمیاد از اینکه دلبسته ایم، حالمون از خودمون به هم نمیخوره. خب دیگه کسی کاری نمیتونه بکنه برای ما. وقتی خودت از خودت خوشت میاد، از دلبستگیات خوشت میاد، از این وضعیت نقصان و عدم کمالی که داری خوشت میاد و راضی هستی، دیگه کسی کاری نمیتونه برات انجام بده. قدم اول اینه که انسان نخواد این جایی که هست باشه، بخواد بره بالا، بخواد جلو بره، بخواد یه قدم برداره بره جلوتر. گفتن اون آقا اومد منبر خواست شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن آقا یه دقیقه صبر کن. گفت چی؟ گفت جمعیت زیاده، همه اینایی که جلو، اینا همه پاشید یه قدم برید جلوتر که این عقب باز بشه، جمعیت میاد بیاد تو. همه پاشدن یه قدم اومدن جلو. آقا گفت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. گفتن آقا هنوز شروع نکردی؟ گفت خب تموم شد، من میخواستم همینو بگم که این آقا دمه در گفت، میخواستم بگم همه پاشید یه قدم بیاید جلوتر. این آقا گفت دیگه، گفت همه پاشید یه قدم بیاید جلو. اونی که بعدش نمیاد از این که عقبه، حالا میگه حالا ما عقبیم، حالا بذار برن اینا جلو باشن، طوری نمیشه. چیکارش کنیم؟ حالا بعضی تو امور آخرتی اینجوری هن، بعضی تو امور دنیاش هم همین هن. دنیا و آخرتی اصلا یه آدم های بی خیال بی حال، بله بی آره. یا آقا اینی که داری، این صفتی که داری، این حالتی که داری بده ها، این رذیله است، اینو درستش کن. میگه اوه گنده تر از توش اومدن به من گفتن نتونستن منو درست کنن، حالا تو اومدی میخوای منو درست کنی. نمیخواد درست بشه، راضیه به این وضعیت، چیکارش کنیم؟ این همون حسن انتخاب و درجات حسن انتخابه، که آدم ها حسن انتخابشون یعنی خواستنهاشون درجه بندیه، بعضی بیشتر میخوان بعضی کمتر میخوان. فرق ما، یکی از فرقهای ما با ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اینه که درجه خواست اونها در حد اعلاست، یعنی به قدری خوبی ها رو میخوان برای خودشون و برای رسیدن به کمال رو میخوان برای خودشون که حد و حساب نداره، کوچکترین نخواستنی توش نیست، با همه وجودشون میخوان. ماها مثلا به جای 100% و از گاهی 99%، 98%، 97%، یه عده 90%، یه عده 70%، یه عده 50%، همینجور کم میشه خواستن ماها، کم میشه. اینو میگیم درجات حسن انتخاب، درجات کمی حسن انتخاب. خود حسن انتخاب یا سوء انتخاب میشه درجه کیفی، که خوب میخواد یا بد میخواد، کیفیت خواستش چیه. حالا اگر خوب میخواد درجهش چقدره، درجه کمیش چقدره، چقدر خوب میخواد، تا چه اندازه خوبی رو میخواد. فرق معصومین علیه السلام با ما اینه، اونا با همه وجود میخوان، ما یه خورده یه ذره کمتر میخوان، نه اینکه نمیخوان، ما هم میخوایم، اگه نمیخواستیم که اینجا نبودیم، یه خورده کمتر میخوان. هرچی هم که به سرمون میاد به خاطر خواست خودمونه، به خاطر همین مقدار خواستی که یه ذره کمتر میخوایمه، همین یه ذره، بعدن وقت همین یه خورده تبدیل میشه به یوم الحسره، حسرتشو میکشه. امشب شب مبعث، مبعث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر پیامبری مبعوث نمیشد چی میشد؟ اگه هیچ پیامبری اصلا از طرف خدا مبعوث به پیامبری نمیشد چی میشد؟ هیچی نمیشد، فقط ما نبودیم دیگه، ماها نبودیم. چه ربطی به ما داره و بودن ما؟ اگه پیامبری از طرف خدا نبود ما اصلا نمیتونستیم زنده بمونیم. ما الان چون زنده موندیم و بزرگ شدیم و تربیت شدیم و اینا، حالا الان متوجه نمیشیم که چه مراحلی رو طی کردیم. مراحلی رو که ما طی کردیم تا اینجا رسیدیم، اینا رو شما حساب بکنید. یه بچه‌ای که تازه متولد شده اینا چی میدونه؟ این بچه رو اگه ولش کنن میتونه زنده بمونه؟ میدونه چی بخوره، میدونه چی کار کنه. نه، هیچ کاری اصلا دستی بر نمیاد، هیچ میمیره. پدر و مادر رو خدا موکل این بچه قرار داده. یه علاقه و محبتی تو دل مادر و پدر ایجاد کرده این بچه رو همینجور ازش مراقبت کنن. به هر مقداری که این بچه نمیفهمه، به همون اندازه پدر مادرش بهش علاقه دارن. هرچی اون نفهمتر، علاقه اینا بیشتر، جبران میکنه اون نفهمی اون بچه رو، ازش مراقبت میکنن، بهش رسیدگی میکنن. هر چقدر بزرگتر که میشه میفهمه، هی یه چیزایی یاد میگیره، بزرگ میشه میفهمه، به همون مقدار مراقبت ها ازش کم میشه. مراقبت ها که ازش کم میشه بیشتر آسیب میبینه. تا موقعی که بچه بود هیچی حالیش نبود، اون موقع بهتر بهش ازش مراقبت میکردن، آسیب کمتری میدید. حالا که بزرگ شده آسیب بیشتری میبینه. یعنی حالا بزرگ شده، به خودش افتاده، دیگه روپا خودش وایساده، مریض میشه، بعد بره دکتر، نمیره. ولی بچه که بود، مریض که میشد، میبردنش دکتر، بهتر ازش مراقبت میشد. دکتر میگفت این کارو کن، اون کارو کن، اینو میخواد، اینو میخواد، این دارو رو بده. حالا که بزرگ شده مریض هست، دکتر نمیره، آسیب میبینه، ضربه میخوره. یعنی مراقبت از بچه به مراتب بیشتر از بزرگه، و آسیبی که بزرگ میشه میبینه بیشتر از موقعی است که بچه است. حالا این بچه رو ولش کنن به امان خدا، نمیشه، نمیتونه زندگی کنه، زنده نمیمونه. باید اولین انسانی که روی زمین اومده پیغمبر خدا باشه و از ناحیه خدا بهش وحی بشه چجوری زندگی کن، چی بخور، چی نخور، چی کار بکن. ما چرا بریم بچه‌ای که تازه به دنیا میاد همین الان ما رو ولمون کنن، همین الان ولمون کنن، هیچ مراقبتی ازمون نکنن، ما میمیریم. همین ما خودمون بفرستنمون توی جنگل یه جایی ولمون کنن، هیچ کی هم نباشه کمکمون کنه. بزرگ شدیم، تربیت شدیم، تعلیم دیدیم، آموزش دیدیم، این همه درس، این همه کلاس، این همه تجربه، ولمون کنن میمیریم. چی میشه که انسان به یه جایی میرسه که وقتی اونجوری به دنیا اومده و اونجوری بزرگ شده و از هیچی به اینجا رسیده، حالا میگه پیغمبر میخواییم چیکار؟ انبیا اصلا به چه درد میخورن؟ چی انبیا به چه درد میخورن؟ انبیا اگر نبودن ما حتی اصلا زنده نمیموندی. 124,000 پیغمبر اومدن خدا رو به ما معرفی کنن، الان وضع ما اینه، هنوز خدا رو نمیشناسیم. اگه نیومده بودن چی میشود؟ یک صلواتی بر محمد و آل محمد.